وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در آیات کریمه قرآن مکررن رسالت پیامبر اکرم و حتی مأموریت تمام انبیاء الهی در 4 مفهوم کلیدی خلاصه و تصریح شده. یتلو علیهم آیاته، آیات خدا را بر مردم بخوانند. یزکیهم، آنان را تزکیه کنند. یعلمهم الکتاب والحکمه، یعنی یعلمهم الکتاب و یعلمهم الحکمه. پیامبران الهی به طور مشخص 4 مأموریت عمده بر عهده دارند که در این 4 بودن مأموریت های انبیاء الهی هیچ تردیدی نیست. در 1 از دفعاتی که خداوند متعال این بیان رو در انگیزه رسالت یا مأموریت پیامبران بیان فرمودن، یعلمهم الکتاب و الحکمه مقدم شده است بر یزکیهم، ولی در هر 4 مرتبه این 4 عنصر بهشون تصریح شده، رسما درباره این 4 مأموریت بزرگ یا اجزاء رسالت پیامبران خداوند متعال در قرآن کریم سخن گفته‌اند. 1 دیگه مرور میکنیم. یتلو علیهم آیاته، که گویی این در مرحله اول است. اول قرآن را برای مردم تلاوت میکنند. این تلاوت اثر روشنگری دارد، اثر انذاری دارد، اثر ایمان بخشیدن به انسانها دارد، اثر جذب و تألیف قلوب دارد، اثرش نورانی کردن دلهاست. قرآن بخوانند، آیات الهی را تلاوت کنند انبیاء الهی برای مردم، این مرحله اول. بلا فاصله مرحله دوم، یزکیهم، آنان را تزکیه کنند، آنان را پاک کنند، که در این باره امشب ما گفتگوی انشاءالله داشته باشیم با هم. بعد در مرحله سوم، یعلمهم الکتاب، آموزش بدهند، کتاب خدا را آموزش بدهند. در مرحله 4، یعلمهم الحکمه، آنان را طوری تعلیم بدهند که خود تولید کننده علم بشوند. حکمت یک معنایش این است که انسان معرفت زا باشد، اندیشه است خودش بتواند بدون معلم علم داشته باشد، علم بیابد. پیامبر گرامی اسلام در بازار راه می رفتن، به مردم می فرمودن می خواهید عالم بشوید بدون معلم، هدایت بشوید بدون هدایت کننده. بعد اونها رو همه رو دعوت می کردن به حکمت، یعلمهم الحکمه، خودش بفهمد راه درست چیست، راه غلط کدام است. کاد الحکیم ان یکون نبی، یا حکیم نزدیک است که پیغمبر بشود. مقام حکمت مقام بالایی است. پیامبران باید دست آخر مردم را دارای حکمت کنند. حکمت اگر کسی نداشته باشد، تعلیم کتاب هم چه بسا به او سودی نرساند. و کتاب یاد گرفته است، احکام الهی را یاد گرفته است، اما نابجا از آنان استفاده می کند. جایی که باید جنگ کند صلح می کند، جایی که باید صلح کند می جنگد. اینجور افراد معمولا یکی از محرومیت های بزرگی که دارند این است که حکمت ندارند. حکمت داشته باشی جای اجرای احکام الهی رو هم خوب می فهمی. خب، 4 عمل اصلی باید پیامبران الهی انجام بدهند. یتلو علیهم آیات قرآن بخوانند برای ما، آیات الهی را تلاوت کنند، دلهای ما را آیات الهی روشن کند، دلهای ما را ببرد، ایمان ما را افزایش بدهد، اساسا در ما ایمان ایجاد کند. این قسمت اول، در این باره نمیخوایم صحبت کنیم. قسمت آخر هم تعلیم است، تعلیم کتاب و تعلیم حکمت. در این باره هم نمیخوایم صحبت بکنیم، روشن است. چیزی که یه مقدار ابهام درش هست و اون ابهام رو در این جشن زیبای مبعث در محضر آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام سعی کنیم با این گفتگو برطرف کنیم بین خودمون، درباره تزکیه است. پیامبر، آنان را تزکیه کن. یعنی چی؟ آنان را پاک کن. پیامبر امتش را چگونه پاک می کند؟ امام مردم را چگونه پاکیزه می کند؟ قد افلح من زکاها، رستگار می شود کسی که جان خود را پاکیزه کند، آراسته کند، آماده کند برای رشد و نمو. آماده کردن زمین برای رشد گیاهان رو بهش میگن تزکیه. آماده کردن زمین برای اینکه نهالی در این زمین قوت و قدرت بگیرد، اینو بهش میگن تزکیه. مثلا خارها رو از روی زمین برداری که آب کشاورزی رو خارها نخورند، بلکه به خود شاخه های گندم برسد این آبها، میوه ها آفت زده نشوند. زمین رو آماده بکنید تا بتواند آب در آن جریان پیدا کند، آب یکسان به همه برسد، این رو بهش میگن تزکیه. شاخه های درخت را هرس بکنی که شاخه های اضافی بریزد، تنه درخت کج نشود، قد بکشد. هرس درختان در فصل پاییز و مثلا زمستان البته بیشتر انجام میگیره در قبل از بهار، این یعنی تزکیه. تزکیه یعنی آماده سازی زمین، آماده سازی گیاه برای رشد و نمو صالح. تزکیه یعنی این. پیامبرانان را تزکیه کن. یعنی چی کار باید بکنه پیغمبر اکرم؟ میخواییم با یک نگاه اجمالی به یزکیهم نگاه نکنیم، یک کمی دقت کنیم. پیامبر گرامی اسلام ما را تزکیه کند یعنی چی؟ یعنی برای ما سخنرانی کند؟ یعنی ما را آموزش اخلاق بدهد؟ اگر سخنرانی بکند، سخنرانی او دو حالت دارد: یا در سخنرانی تلاوت قرآن کرده است برای ما، یتلو علیهم اونجا فرموده بودند، یا در سخنرانی تعلیم کتاب کرده است که بعدش می‌فرماید یعلمهم الکتاب، یا به ما حکمت عملی می آموزد به تعبیری که خب یعلمهم الحکمه شاید اون رو در بر بگیره. یزکیهم به احتمال زیاد معناش این نیست سخنرانی اخلاقی برای اینها بکن، چون تعلیم کتاب اکثرش معارف اخلاقیه دیگه. یزکیهم شاید معناش این نباشه که سخنرانی اعتقادی بکن برای اونها، برای اینکه مردم مؤمن بشوند. چه کاری بهتر از تلاوت کتاب؟ یتلو علیهم آیاته. پس یزکیهم یعنی چی؟ با رفتار خود به ما آموزش بدهد. باز هم بحث آموزشه. آدم وقتی میخواد کتابی رو به کسی یاد بده، یه وقتی حرف میزنه، یه وقتی عملا به او نشان میدهد. یه نفر بیاد روی سن بگه من نماز خواندن را میخواهم به شما آموزش بدهم، گاهی بیان میکند، گاهی پای تخته مینویسد، گاهی خودش روی سن نماز را اجرا می کند، مثلا رکوع را اجرا می کند، سجده را اجرا می کند، عملا آموزش می دهد. بنده اگر فکر بکنم که یزکیهم دقیقا معناش چی میشه، میتونم معنای یزکیهم رو اینجوری تلقی کنم. یزکیهم با تعلیم متفاوت است. چه تعلیمی که با رفتار باشد، چه تعلیمی که با گفتار باشد. دوستان برای من توضیح بدهند یزکیهم معناش چیست. رکن دوم رسالت انبیاء الهی که تصریح کردن مفسرین تزکیه بر تعلیم مقدم است چیست؟ چگونه یک پیامبر یک امتی را پاک می کند؟ دست می برد در روح آنها، در قلب آنها، اون قلب رو پاکسازی می کند. بعد افراد یه دفعی صبح از خواب بیدار میشن، میگن من امروز چقدر احساس خوبی دارم. این کار رو میکنن انبیاء الهی؟ ممکنه به کسی لطفی بکنن یک زمانی، اما اون همه آدمهای بد که اطراف پیامبران بودن، پس چرا آدمهای خوبی نشدن اگر بنا بود پیامبر اکرم با معجزه دست به قلب مردم ببرد، قلب آنان را پاک کند؟ یزکیهم معناش چیه؟ پیغمبر اکرم، تو باید آنان را تزکیه کنی. یعنی چی کار باید بکنه؟ به طور مشخص میخوام از شما سوال کنم دوستان من. پیامبر از عالم بالا خبر بیاورد تا ما پاک بشویم. خب اون رو که فرمودن، اون یعنی یتلو علیهم آیاته. عمیقاً معانی آیات قرآن را برای ما توضیح بدهد. خب اون رو هم که فرمودن یعلمهم الکتاب والحکمه، درس‌های اخلاقی بدهد. درس‌های اخلاقی یا در یتلو علیهم آیاته هست یا در یعلمهم الکتاب والحکمه. آموزش کتاب بسیارش معارف اخلاقی رو انتقال دادنه. این تزکیه‌ای که تزکیه بر تعلیم مقدم است در رسالت انبیاء یعنی چی؟ یه توضیح دیگری هم عرض کنم قبل از اینکه شما جواب رو به بنده بفرمایید، کمک کنید برای رسیدن به جواب. من اگر خودم رو میخوام تزکیه کنم، تکلیفم مشخصه، باید عملاً جلوی رفتار خلاف رو بگیرم، عملاً جلوی هواپرستی رو بگیرم. من وقتی خودم میخوام خود ساخته بشم، تکلیفم معلومه، باید جلوی رفتاری که دلم میخواد ولی غلطه بایستم و رفتار خوبی که دلم نمیخواد انجام بدم. اون وقت هست که خودم رو تزکیه کردم. قد افلحم من زکاها، نفس خودم رو پاک کردم. ولی وقتی که پیامبر اکرم بخواهد مرا تزکیه کند، معناش چیه؟ بیاد با من همراهی کنه، من دستم میخواد بره سمت گناه، دست منو بگیره بکشه عقب، بگه نه نه نه، من دارم تو رو کمک میکنم در مبارزه با هوای نفس تا تزکیه بشوی. چی کار باید بکنه پیغمبر اکرم وقتی میخواد منو تزکیه کنه؟ ما معنای تزکیه رو یه معنایی که ازش میفهمیم این است که خودسازی کنم. رسول خدا، پیامبران الهی چگونه ما را خودسازی کنند؟ خودسازی اسمش روشه، خودت باید خودت رو بسازی. یک پیغمبر که نمیتونه ما را خودسازی کند. خودسازی یعنی خودت بری جلوی رفتار غلط خودت رو بگیری تا جانت پاک بشه. پیغمبر ما را تزکیه کند یعنی پیغمبر ما را خودسازی کند. قد افلح من زکاها در تفسیر مراجعه کنید، 12 قسم پشت سر هم بعدش خداوند متعال میفرماید و نفس ما ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. قسم به جان آدمی که این جان رو ما زیبا آفریدیم، به او الهام کردیم بدیهایش را و خوبیهایش را و اینکه جلوی بدیهای خودش بایستد. خوشا به سعادت کسی که جلوی بدیهای خودش بایستد و خودش را تزکیه کند. خب من خودم رو بسازم میفهمم یعنی چی؟ یعنی جلوی بدیهای خودم رو بگیرم تا ساخته بشوم. من مؤمن بشوم یعنی معتقد بشوم آخرتی هست، پیامبری هست، خدایی هست. عاشق بشوم یعنی علاقمند بشوم به خوبان عالم و به خوبیهای عالم. عمل خوب انجام بدم معناش معلومه. تزکیه کنم یعنی این ایمان و این اعتقاد و این آگاهی را در مقام عمل اجرا کنم، یعنی علیه هوای نفس خودم بایستم، علف هرزه های باغ نفس رو بیرون بریزم، هرس کنم، شاخ و برگ اضافی رو بیرون بریزم. قد افلح من زکاها. من با خودم چه باید بکنم تا تزکیه بشوم معلوم است. اما برمیگردیم به سوال، پیامبر مرا تزکیه کند یعنی چی؟ استاد خصوصی عرفانی ما بشه مگه امکان داره؟ مگه امکان داره پیامبران الهی استاد خصوصی اخلاقی و عرفانی آدم ها بشن؟ حالا ممکنه چند نفر اطراف پیغمبر اکرم باشن، حضرت بله لطفی به اونها داشته باشن، ولی رسول خدا رحمتا للعالمین است، همه ابناء بشر تا روز قیامت را باید تزکیه کند. این تزکیه چیست که غیر از تلاوت است، غیر از تعلیم کتاب است، غیر از تعلیم حکمت است؟ این تزکیه چیست؟ خب حالا باید جواب بدم، ولی جواب هولناکی ممکنه باشه، یه مقدار آمادگی میخواد. من یه مقدمه ای رو اول خدمت شما عرض کنم. دوستان من، مهمترین عوامل تربیتی و یا بی تربیتی یک جامعه چه عواملی هستند؟ مهمترین عوامل خراب شدن یک مردم یا خوب شدن یک مردم کدوم عوامل هستن؟ بحث طولانی میخواد که آدم بشموره ببینه عالمان دینی، اساتید اخلاق در یک شهر، در یک کشور، در یک جامعه نقش اول رو دارن در خرابی یا خوبی مردم؟ آگاهی های مردم و آموزش مردم آیا نقش اول را دارد در خرابی ها یا خوبی مردم؟ جلسات دعای کمیل و دعای ندبه و محافل معنوی و نماز و عبادت نقش اول را دارد در خوب کردن مردم یا ترک اینها در خراب کردن مردم؟ آیا این گونه است؟ علم و آگاهی مردم نقش اول را دارد، ایمان و معنویت مردم نقش اول را دارد، خوبان و بدان جامعه نقش اول را دارند؟ کدام نقش اول را دارند؟ در خراب کردن یک جامعه و در خوب کردن یک جامعه. ما سوالمون اینه، پیغمبر اکرم چگونه میخواهد یک جامعه را تزکیه کند؟ با اعزام مبلغ، آقا شما برو اونجا سخنرانی کن، مردم حال خوبی پیدا کنن. این که میشه یعلمهم الکتاب والحکمه، یا میشه یتلو علیهم آیاته. با آگاهی مردم. چه عاملی بیشترین و قدرتمندترین عامل در فساد یک جامعه و در صلاح یک جامعه هست؟ خیلی باید قصه خورد که بعد از 35 سال از گذشتن انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی، هنوز لازم این حرفها توضیح داده بشه. برای این است که شما در مدرسه های ما، در آموزش و پرورش ما، وقتی میرید سراغ اطلاعات دینی که به بچه ها آموزش داده میشه، میبینید 99% این آموزش ها مال قبل از انقلابه. یعنی انقلاب شده باشه، نظام جمهوری اسلامی برقرار باشه یا نباشه، همین حرفا رو میخواستن بزنن. آقا این همه ما پیشرفت کردیم، معارف دینی که میخوای منتقل کنی نباید یک کمی به روز باشه؟ بعضی از حرفای اسلامی که تو این کتاب ها ما به بچه هامون نوشتیم، داریم یاد میدیم، 50 سال پیش هم بود، جمهوری اسلامی هم نبود، اوضاع منطقه هم اینقدر تغییر نکرده بود، همینا رو میگفتیم. آقا خب اسلام همینه دیگه. نه خیر، اسلام خیلی حرفای اصولی تره داره، تو هنوز نگفتی اونا رو. ما الان داریم اسلام رو با هم مرور میکنیم، آیات قرآن رو میخوایم با هم مرور کنیم. بخشهایی از مهمترین آیات قرآن و معارف دینی هنوز تو درسهای ما انتقال پیدا نکرده به درستی. خب برگردیم به سوال اصلی بحثمون رو که گذاشتیم کنار، گفتیم یه سوال دیگر رو جواب بدیم تا برگردیم به اون سوال اصلی. مهمترین عامل صلاح و فساد یک جامعه چیه؟ مهمترین عامل بیهجابی ها، بینمازی ها، رشوه خاری ها چیه در جامعه که باید اون عامل رو برطرف کرد؟ آموزش دادنه؟ اینهایی که خلاف میکنن آموزش ندیدن؟ مشکل اینجاست؟ ایمان مردم بی ایمانن؟ بله، اگر ایمان عرفا رو داشته باشن هیچ کدوم گناه نمی کنن. ولی آیا خدا از همه مردم انتظار داره ایمان اهل عرفان رو داشته باشن؟ مهمترین عاملی که یک جامعه رو اصلاح میکنه، به سمت خوبی ها میبره، سخنرانی های اخلاقیه؟ نه آقا، الگو کم داریم. الگو کم داریم؟ زمان ابا عبدالله الحسین علیه السلام، خود امام حسین اوج قله اسوه های عالم، 72 تا الگو هم همراهش حالا بنابر رقم مشهور هستن. چرا الگوها رو سر بریدن؟ چرا الگوها موجب نشدن جامعه اصلاح بشه؟ الگو پیدا کنیم سر ببریم؟ الگو مهمترین عامله؟ شما اینجا به من بگویید مهمترین عاملی که میتواند موجب فساد یک جامعه یا اصلاح یک جامعه باشد چیست؟ من به شما احتمالاً بتوانم بگویم معنای تزکیه، یعنی یزکیهم چیه؟ پیامبرانان را اصلاح کن. شما هنوز به من نگفتید که مهمترین عامل اصلاح یک جامعه چیست؟ دوستان من، مهمترین عامل فساد و اصلاح یک جامعه قوانینی است که رفتار آن مردم را، رفتار مردم جامعه را تنظیم می کند. بحث‌های اخلاقی بعدش مطرح میشه. وقتی قانون‌ها و آیین‌نامه‌ها و دستگاه‌ها و نظامات اجرایی به گونه‌ای باشد که مردم را به سوی بدی سوق بدهد، دیگه با 1000 تا درس اخلاق هم نمیشه اون جامعه رو جمع کرد، با بهترین اسوه‌ها هم نمیشود آن جامعه را اصلاح کرد. نظام پولی در یک جامعه، نظام حقوقی در یک جامعه، قوانین و مقررات کلیدی و قوانین و مقررات فرعی در یک جامعه مهمترین عامل فساد و صلاح یک جامعه است. به همین دلیل مهمتر از درس اخلاق دادن آن حکومت است که باید اصلاح بشود. حکومت است که قوانین و مقررات تنظیم می کند. نظام اقتصادی، نظام پولی، نظام بانکداری است که مردم را به سوی فساد یا به سوی صلاح سوق می‌دهد. شما می‌دونید خیلی‌ها ایرادی ندارن برای دینداری کردن. نظام اقتصادی فاسد باشه، تبعیض باشه، دیگه با 1000 تا حرف و حدیث و آیه قرآن نمیشه خیلی‌ها رو به راه آورد. میگه من میبینم داره حق من ضایع میشه، من نمیتونم به حق خودم برسم. چی داری میگی از اسلام به من؟ من دیگه اصلا حالا چه حکومت اسلامی باشه چه نباشه نمیتونم تن بدم. چرا بالاترین دعواها بر سر حکومت هاست؟ چون با یه قانون توی جامعه انقدر میشه فساد ایجاد کرد، و یا با یک قانون در جامعه انقدر میشه اصلاح ایجاد کرد که با هزار تا توصیه اخلاقی نمیشه. چرا سه امام بزرگوار ما در صدر امیرالمؤمنین علی علیه السلام، ابا عبدالله الحسین علیه السلام، امام حسن مجتبی علیه السلام درگیری خودشون رو مسئله حکومت گذاشتن، نرفتن مثل امام سجاد علیه السلام، امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام بساط درس و بحث پهن بکنن؟ شما اول باید حکومت رو دستت بگیری. یزکیهم بخواد تحقق پیدا کنه توسط پیغمبر اکرم این است که قانون بگذاره. نمونش قانون زکات که نظام اقتصادی جامعه رو درست میکنه، پولدارها پولی ازشون بگیر بده به فقرا. یزکیهم یکی از مصادیقش اینه زکات بگیر. زکات یک شأن حکومتیه. یعنی یتلو علیهم آیاته، بخوان آیات خدا را برای مردم. مردم ایمان آوردن به خدا، حکومت تشکیل بده، قوانینی رو وضع کن، با این قوانین مردم را به سوی پاکی سوق بده، آنگاه کتاب و حکمت و اخلاق و معنویت رو تعلیم بده تا مردم رشد کنن. با حکومت انسان قانون میگذارد در جامعه. حکومت نباشه چه قانونی؟ مهمترین خاصیت حکومت طراحی قانونه. ما چرا نظام اسلامی تشکیل دادیم؟ اصلا ما چرا انقلاب کردیم؟ برای اینکه بتوانیم قوانین رو برقرار بکنیم. به همین دلیل قانون مجلس شورای اسلامی اگر اسلامی نباشه، بیش از هر چیزی مردم رو فاسد خواهد کرد. به همین دلیل شورای نگهبان قرار داده شده که فقهایی هستن ببینن این قوانین اسلامی هستن یا نه. به همین دلیل حضرت امام فرمودن کسی به حکم شورای نگهبان اعتراض بکنه به صورت اجتماعی مفسد فی الارض است. مفسد فی الارض حکمش معلومه چیه. نظام ما درست کردیم برای چی؟ به خاطر قانون. قانون اسلامی باشه، قانون اسلامی باشه رفتار درست میشه. و من به شما عرض بکنم مردم ما به قدر کافی ایمان دارند، به قدر کافی معرفت دارند، به قدر کافی انگیزه خوب شدن دارند. من گناهکاران و کسانی که مثل من ضعیفن رو دارم میگم، شما خوبان که به جای خود محفوظ، به قدر کافی محبت به اهل بیت دارند. فقط ما باید ساختارهای اجتماعی و قوانینمون رو روز به روز اسلامی تر بکنیم، که تمام قوانین ما هنوز اسلامی نشده اند. مقام معظم رهبری یکی دو سال قبل فرمودن باید ما نظامهای اسلامی طراحی بکنیم. نظام یعنی مجموعه قوانینی که میخواد زندگی مردم رو هدایت کنه، در یک مسیر خاص قرار بده رفتارها رو. اونا هنوز دقیقا اسلامی نشدن، خیلی هاشون شرقی غربی هن. دوستان من کار میبره تا ما جزئیات قوانینمون رو اسلامی کنیم. ما تازه جمهوری اسلامی تشکیل دادیم تا انشالله بتونیم قوانین رو اسلامی کنیم. خیلی از سیاسیون مسلمان هم که تا به قوانین غربی میرسن قش میکنن، رو زمین میفتن در مقابل قوانین غربی. عقلشون نمیرسه که قوانین غربی چون اسلامی نیستن مردم رو در دراز مدت فاسد میکنن. شما به بنده میفرمایید که مسجدها چقدر نقش دارن در اصلاح جامعه. مسجد محل عبادت، درسته؟ بله. بفرمایید مسجد محل عبادت. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز انسانها رو از فحشاء و منکر باز میدارد. نماز نقش مؤثری دارد در اصلاح یک جامعه. بله عزیز من، نقش مؤثری دارد. اما کوک آدمی که بیاد نماز بخونه، آدمی که بیاد مسجد رو شما پیدا کنید، این زنگوله رو حالا کی گردن گربه میندازه؟ بله نماز مؤثره. حالا تو اول نماز خونش رو پیدا کن، بعد اگه طرف نماز خوند و آدم نشد چی؟ روایت برای شما بخونم از زبان درربار پیامبر گرامی اسلام. ببینید دوستان من، خیلی روشن میفرماید رسول گرامی اسلام، میفرماید حد یعنی چی؟ یه قانونی اجرا بشه، یه قانون الهی در مجازات یک مجرم اجرا بشود. حد یقام فی الارض، حدی که در زمین اجرا بشه، زده بشه، مجرمی که دستگیر بشه، از کامن عبادت 60 سنه، از 60 سال عبادت اثر پاک کنندش در جامعه بیشتر خواهد بود. حالا شما هی برو نماز بخون، بریم نماز بخونیم حد زده نشه، چه فایده ای داره؟ من یک روایت برای شما خوندم. قانون باید اسلامی باشه و قانون اسلامی رو دولت‌ها باید اجرا کنن، این میشه تزکیه مردم. بعدش باید رفت سراغ تعلیم و تربیت. خدا شاهده من گاهی از اوقات به عنوان یک مبلغ دینی شرمنده مردم میشم. میخوام برم به خانومها بگم حجاب داشته باشید، خجالت میکشم برم موعظه کنم اونها رو. میبینم بسیاری از غیر محجبه ها به قدر کافی ایمان دارند، علاقه به معنویت دارند، محبت به خدا دارند، به قدر کافی، یعنی به قدر من عوام رو خدا چقدر ازم انتظار داره، همون قدر داره. از بنده ای که میخوام اون رو دعوت بکنم به ایمان، بیشتر ایمان داره. میبینم، خب میفهمم این رو. بعد رفتارش غلطه. خدایا من چقدر برم این رو موعظه کنم؟ نگاه میکنی میبینی رفتار غلطش به خاطر ساختارهای حقوقی غلطی است که غرب زده ها در این جامعه تعبیه کرده اند، و من جرأت توضیح دادن آنها را در مجامع عمومی ندارم. ساختارهایی که یک روحانی می آید صریحا مصاحبه می کند، من فلان قانون را در مجلس از قانون فرانسه و انگلستان گرفتم و آوردم و پیشنهاد دادم، همه رو وادار کردم این قانون رو تصویب کنن. روحانی هم از طرف، من چی بگم آخه؟ آقا فرانسوی ها از کی تا حالا تونستن قانون بگذارن؟ اگه فرانسوی ها میتونن قانون بگذارن، ببخشید ما به پیغمبر برای چی احتیاج داریم؟ برای اینکه پیغمبر یک سخن عارفانه ای بگوید، دل ما را نرم کند. بعضی ها به دین همینقدر نگاه میکنن، به دین همینقدر نگاه میکنن که دین آمده است تلطیف قلوب بکند، سخن اخلاقی بگوید برود. دین رو محدود میکنن به یتلو علیهم آیاته، و فوقش محدود میکنن به یعلمهم الکتاب والحکمه. از یزکیهم در دین سخن نمیگویند. بسیاری از سیاسیون ما اهل این معنا نیستن، نقش خودشون رو گم کردن. دولت و حاکمیت نقش اول را دارد در اصلاح جامعه. قوانین در مجلس شورای اسلامی دقیق طراحی بشود، اسلامی. من خواهش میکنم از نمایندگان محترم مجلس، همون جوری که کمیته‌ای دارن یه جایی دارن که بررسی بکنه ببینه آیا قوانین مجلس اجرا میشه یا نه، که باید این کار رو انجام بدن، همون جوری بیان یه کار دیگه هم بکنن، یه کمیته بررسی بگذارن کدام یک از قوانینی که تو مملکت ما وجود داره دقیقاً اسلامی نیستن. بله ما قانونی نداریم که صریحاً ضد اسلام باشد، صریحاً غیر اسلامی باشد، ولی قوانینی که یواشکی غیر اسلامیان کم نداریم، یواشکی غیر اسلامیان. بعضی از این قوانین رو میتونید توی قوانین اقتصادی و نظام بانکداری و پولی ببینید، بعضی از این قوانین رو، قوانینی که یواشکی غیر اسلامیان، توی حقوق خانواده میتونید برید ببینید. بعضی از این قوانینی که یواشکی غیر اسلامیان تو برخی از زمینه‌های دیگه میتونید ببینید. اینها عامل اصلی هستند برای جامعه ما، جامعه‌ای که در اوج ظرفیت معنوی قرار دارد. آخرین جمله خودم رو عرض بکنم، میدونید این بحث بحث طولانیه، خواهش میکنم الان این بحث من اصلا سیاسی نیست، چون اصلا انتخاباتی در کار نیست، ولی تو را به خدا قسمتان میدهم مردم، نمایندگانی را انتخاب بکنید که از اسلام بیشتر خبر داشته باشند. اگر روحانی هم هستن، روحانی غرب زده و شیفته قوانین فرانسه و انگلستان نباشن. اصل داستان اینجاست. پیامبر مردم را تزکیه کن. تزکیه کن یعنی چی؟ یعنی به زور وادارشون کن به کار خوب کردن، برو تصرف کن قلبشون رو، قلبشون رو پاک کن. نه، زمینه خوب شدن رو فراهم کن. زمینه خوب شدن رو یک پیغمبر چگونه فراهم میکنه؟ با قوانین الهی که ابلاغ میکند، با حدود الهی که جاری میکند. حدود الهی را جاری کردن، از سالهای سال عبادت کردن برای تزکیه جامعه مؤثرتر است، مؤثرتر است. همین مقدار معنویتی که در جامعه ما هست، صدقه سر همین مقدار قوانین اسلامی است که ما در جامعه داریم. خیلی مهمه مسئله حاکمیت و حکومت. حکومت چرا مهم است؟ چون حکومت میتواند قانون بگذارد، چون حکومت میتواند قانون را اجرا کند، چون حکومت است که باید بفهمد قوانینش باید اسلامی باشد. با قوانین غیر اسلامی نمیشود اسلامی زندگی کرد. به چند نفر معدودی که در کشورهای غربی و اروپایی قانون اسلامی ندارن ولی برای خودشون دارن مسلمون زندگی میکنن نگاه نکنید. تو اون کشورها به سران کشورها نگاه بکنید که تمام قدرت کشور رو در اختیار حمایت از تروریست های خوناشام قرار میدن. اونجا رو نگاه بکنید. به این نگاه نکنید تو چند تا کشور اروپایی چهار نفر مسلمان دارن راحت میرن نمازشون رو میخونن. به این نگاه بکنید که سران کشورهای اروپایی فاسد چرا فاسدن؟ چون قوانینشون اجازه میدن فاسدها رئیس جمهور و نخست وزیر بشن، چون قوانینشون اجازه میدن سرمایه داران زالو صفت خون ملتها رو بمکن و غارت کنن ملتها رو. اونها قوانین اسلامی ندارن، به چهار نفر که توی گوشه و کنارشون میتونن مسجد داشته باشن نگاه نکنید. اینم از ادا اطفارشونه که مردم رو راضی نگه دارن، ساکت نگه دارن، کارتل ها و تراست های بزرگ بزرگترین جنایت ها رو در جهان انجام بدن. تمام تروریست های بین المللی مورد حمایت مستقیم سران فاسد کشورهای غربی هستن. به اونجاش نگاه کن. ما حکومت اسلامی رو برای چی میخوایم؟ برای اسلامی شدن قوانین، برای اسلامی شدن قوانین. بعد قانون است، حکم خداست که اگر بیاید به صورت قانون اجرا بشود زمینه فساد رو از بین میبره. رسول خدا میفرماید یه دونه حد اجرا بشه، یعنی یه دونه قانون اسلامی به قدرت حکومت اسلامی طبیعتا اجرا بشود، از ده ها سال عبادت برای جامعه پاک کننده تر است. یه جوانی تو همین حرم سالها قبل بود، یک زمستانی بود، سرد هم بود یادم هست، از حرم داشتم میرفتم، برگشت به من گفت حاج آقا وقتش نشده بس کنی، اینقدر حکومتی نباش، ول کن. گفتم آقا من هیچ پستی تو حکومت ندارم، حواست باشه. گفت بالاخره حتما حکومت بهت پول میده که اینقدر از حکومت حرف میزنی. گفتم به خدا اگه جایی میده بگورم بگیرم. گرفتارم بودم خیلی اون زمان، دنبال وامم میگشتم ولی خب هیچ جایی نبود به ما وام بده. گفتم باور کن اینجوری. گفت نه آجی حتما هست، و الا تو با حکومت چی کار داری؟ بیا برو از اسلامت حرف بزن، ای اسلام مظلومی که میگوید از اسلام حرف بزن از حکومت حرف نزن. میگه من احمقم بیام مردم رو موعظه کنم؟ مردم بیایید خوب بشوید بعد ساختارهای اقتصادی مردم رو فاسد کنن؟ لطیفه براتون بگم، جشن کمی لبخند بزنید، لطیفه تکراریه اما گفتنش خالی از لطف نیست. سه گروه بودن، یه گروهی زمین رو میکندن برای لوله گذاشتن، یه عده لوله میذاشتن، یه عده هم خاک میریختن میرفتن جلو. اون گروه لوله گذار رفته بودن مرخصی، اون دو گروه دیگه داشتن کار خودشونو میکردن، یه عده میکندن خاک و یه عده هم خاک میریختن. میگفتن آقا برای چی این کارو میکنید؟ گفتن آقا ما کار خودمونو میکنیم. اونا رفتن مرخصی. آقا نکنین کارو عزیز من، خب اون که لوله نگذاشته که، حداقل صبر کن بیا من حقوقتو میدم نکن حداقل، یا اگه میکنی خاک نریز. آخه چه فایده ای داری؟ چه رفتار احمقانه ایه؟ من برم بالای منبر مردم رو موعظه اخلاقی بکنم با حکومت کار نداشته باشم، مثل اون خاک ریزهایی هستم که بدون لوله داره خاک میریزه، بیا کار خودمو میکنم، اینقدر که من احمق نیستم که. چه انتظار بی خودی داری؟ حکومت ها درباره دین چه وظیفه ای دارن؟ وظیفه شون اینه که بیان نصیحت اخلاقی بکنن. نه، نصیحت اخلاقی، اولا مردم ما کلی اخلاقی هستن، ثانیا بالاخره 4 تا طلبه پیدا میشه بیاد احادیث رو بخونه برای مردم نصیحت اخلاقی بکنه. معلم ها و دیگر خوبانی هم که در جامعه هستن، اینا نقششون رو خوب ایفا میکنن. هنرمندا هم 4 تا فیلم اخلاقی میسازن. حکومت زیاد وظیفه نصیحت اخلاقی نداره. حکومت برو قانون درست کن، قانون درست رو هم برو درست اجرا کن تا مملکت اسلامی بشه. وقت بعضی از نادانهای عوام تو عرصه سیاسی میگن مردم رو نباید به زور بهشت فرستاد. یعنی چی به زور بهشت فرستاد؟ یعنی چی؟ این چه عبارت موهوم و عوامانه و ناشیانه ایه داری میگی؟ یعنی چی؟ یعنی قانون اسلامی رو اجرا نکنی؟ اون که خیلی احمقانه است. مردم رو باید ملزم کرد به اجرای قانون، و قانون باید قانون اسلامی باشه، زور و غیر زور نداره. قانون نباشه 4 راه‌ها ترافیک مختل میکنه زندگی مردم رو. اصلا قانون در متنش جبر خابیده، قوه قضاییه رو گذاشتن تا کسی قانون رو اجرا نکرد پوستش رو بکنه. چند روز پیش ما یک اعدامی داشتیم که قوانین اقتصادی با اینکه خیلی هم ضعف دارن، اما اونا رو فریبکارانه زیر پا گذاشته اعدامش کردن به خاطر غارتگری بیت المال. قانون یعنی زور بگه به کسی که خلاف قانون رفتار میکنه. زور و غیر زور نداریم، اینجا جای این حرفا نیست. شما بگو با قانون اسلامی مملکت اسلامی باید محکم اداره بشود. هرچی غیر از قانون راحت باشن مردم، هرچی قانون همه باید ملتزم باشن. اینجا جای زور و اجبار و آزادی نیست، اینجا جای قانون و بیقانونیه. حکومت اسلامی چگونه زمینه بهشت رفتن مردم رو فراهم میکنه؟ با قانون، و قانون درش شوخی نیست. همه دنیا این رو میفهمن. حرف اینه که این قانون باید اسلامی باشه. اللهم الا ان یقال، مگر این که یه دفعه یه کسی یه حرف وحشتناکی بزنه بگه اسلام اصلا قانون نداره، اسلام اصلا به قانون چی کار داره. خیلی کسانی که میگن اسلام به حکومت کاری نداره حرف خنده‌داری میزنن، خیلی حرف مضحکه، که آدم نمیدونه گریه بکنه یا بخنده. آقا اسلام قانون داره یا نداره؟ قانون یعنی حکومت دیگه، 90% حکومت یعنی قانون. حکومت باید بخش‌های متعددش قانون اسلامی بگذارن، بخش‌های متعددش قانون اسلامی رو محکم اجرا کنن. بخش‌های متعددی از این حکومت هستن هر کسی قانون رو اجرا نکرد پوستشو بکنن. این یعنی مردم را سوق دادن به سوی بهشت. یه مقدارش جبر هست، بله غلط میکنه کسی خلاف قانون رفتار میکنه، بله این زوره، اینجا جای زور گفتنه. تو بیجا میکنی خلاف قانون رفتار میکنی. من اینجا اصلا نمیشه گفت یه آقا اسلام مردم را نمیخواهد به زور به بهشت بفرستد. بله اسلام مردم را با قانون مجبور میکند رفتارشان درست باشد. حالا طرف نمیخواد بهشت بره، میتونه با نیت فاسده بره به جهنم، کسی او را به زور به بهشت نمیفرسته. دولت ها موظفن زمینه به بهشت رفتن مردم رو با اجرای قانون صحیح فراهم بکنن، و قانون درش جبر از شوخی نداره. ببخشید شما قوه قضاییه و دار و زندان رو برای چی گذاشتید؟ طرف دزدی کرده سر صاحبخانه رو هم بریده، بیاریدش تحویل بدید به من، من یک نصیحت اخلاقی بکنم، یه روضه ای بخوانم شاید آدم بشود. کسی این گونه احمقانه به زندگی مردم نگاه میکنه؟ کسانی که اینجوری نادانانه نگاه میکنن چرا میرن تو عرصه سیاست؟ قدرت رو برای چی میخوایم؟ برای پوز دادن؟ قدرت رو انسان برای این میخواد که قانون اجرا کنه. نمایندگان محترم مجلس، نماینده محترم مجلس شدن برای اینکه در آلبوم خانوادگیشون این افتخار رو ثبت کنن، نه برای اینکه قانون اسلامی طراحی کنن، بنویسن، تصویب برسانن. قوه قضاییه با این همه عظمت برای چیه؟ برای اینکه کنترل بکنه چه کسی قانون رو اجرا نکرد. پیامبر من، مردم را تزکیه کن. چگونه تزکیه بشوید؟ یک حدیث پیغمبر اکرم برای شما خوندم، مایل هستید یه بار دیگه این حدیث رو براتون بخونم؟ میفرماید حد یقام، حدی که اقامه بشود، فل ارض، حد اقامه بشود در زمین، از کام عبادت 60 سنه. از کا یعنی تزکیه کننده تر است از سالهای سال عبادت. یک حد اجرا بشود. پس تزکیه چگونه است؟ با اجرای حدود الهی، با اجرای قوانین الهی. از این بیشتر هم می شود آیات قرآن را تقدیم زائران حرم آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام کرد. من یک آیه قرآن برای شما بخونم. می‌فرماید الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. چه آیه زیباتر از این آیه که همه آیات قرآن زیبا هستند در عید مبعث میخواستید به شما هدیه داده بشه. آیه رو ترجمه کنم عرضم تمام. آنان که این پیامبر را تبعیت میکنن، پیامبری که نامش در تورات و انجیل آمده است، پیامبری که امر به معروف میکند و نهی از منکر می کند، این پیامبر را تبعیت می کنند. این پیامبر چه می کند؟ یحل لهم الطیبات. قوانین رو مشخص می کنه که آقا پاکی ها چیا هستن. اعلام احکام الهی. یحرم علیهم الخبائث. پیغمبر می آید حرام ها را اعلام می کند. حرام ها چیا هستن؟ جالب این نکته آیه رو ببینید. یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. هر پیغمبری که می آید یک بخشی مهم از کارش این است که قل و زنجیرها را از دست و پای مردم باز می کند. در تفسیر المیزان برید نگاه بکنید و دیگر تفسیرها. قل و زنجیرها را پیغمبران بر می دارن یعنی چی؟ قل و زنجیرها را برمی‌دارن یعنی این که قانون‌های غلط را در جامعه محو می‌کنند. میگه این قانون غلطه، باید بره کنار. قبلش هم خودش قوانین درست رو اعلام می‌کنه. حرام و حلال‌ها بعضی‌هاش رو حکومت باید اعمال کنه، بعضی‌هاش هم شخصی مردم خودشون باید انجام بدن. و الی آخر آیه که می‌فرماید برید مردم این پیغمبر را یاری کنید. یاری کنیم برای چی؟ بفرمایید. یه پیغمبر رو ما باید یاری کنیم برای چی؟ چرا یک پیغمبر میفرماید من انصاری الالله، کی میاد من رو کمک بکنه؟ آقا یا رسول الله چی کار دارید؟ کارهای خونتون مونده، اساس کشی دارید، من بیام کمک کنم؟ گردگیری میخواید بکنید، فرشتون احیانا کثیف شده، من نوکر شما هم هستم، بیام کمک کنم؟ پیغمبران الهی میگن نه خیر، ما این کارهای خودمون خیلی بهتر از شما هم انجام میدیم، کار چهار تا همسایه دیگه مون هم انجام میدیم، ما که نموندیم تو زندگی شخصیمون شما بیاد به ما کمک کنید. آقا پیامبران الهی میخواید پول ندارید، ما از نظر اقتصادی به شما کمک کنیم؟ اتفاقا پیغمبر اکرم انقدر پول داره که به همه کمک میکنه. خدیجه بزرگوار سلام الله علیها همه هستی خودش رو به پیغمبر داد. پول میخواید از پیغمبرم بد میده، نمیخواد. پس چی کمک میخواد؟ کمک میخوای برای تبلیغ دین، ما هم بریم تبلیغ بکنیم. نه خیلی، کمک میخواد برای حکومت را انداختن به جنگ قدرت طلبهایی که بیقانونی یا قوانین بد را دوست دارن، میخواهن با این پیغمبر بجنگن. چرا؟ چون این پیغمبر فقط نصیحت نمی کند، فقط قرآن را تلاوت نمی کند، این پیغمبر یزکی هم قانون میگذارد، قانون اسلامی میگذارد. این قانون است که مستکبران را علیه پیامبران میشورانند، پیامبران را به قتل میرسانند. ولی بس سلیقه‌ای که نیست. آقا ما سلیقه‌مون به صدای شما نمیاد، ما میخوایم شما رو بکشیم. کدوم نادانی سر سلیقه برمیداره کسی رو میکشه؟ قدرت طلبهای قانون گریز به خاطر اینکه پیامبران الهی قانون میگذاشتن، قانون رو بخواد اجرا بکنه باید قدرت داشته باشه، قدرت بخواد داشته باشه باید حکومت داشته باشه. یزکیهم کارش به حکومت میکشه، ولی امکان نداره شما یزکیهم رو اجرا کنید. خدا انشاءالله جامعه ما رو روز به روز بیش از پیش سرشار از قوانین و آیین نامه های 100% اسلامی قرار بدهد و مجریان این قوانین را ملتزم به اجرای قوانین اسلامی و مدیر و مدبر برای اجرای درست قوانین اسلامی قرار بدهد. الهی گردنهای کسانی که غیر قانونی می کنند بیش از پیش به دست این حاکمیت اسلامی و قوه قضاییه بشکند. ولی این دعاهای ما ایناست، اینا موجب تزکیه جامعه میشه. بی قانونی انشاءالله بهترین قوانین در ساختارهای اقتصادی، پولی و معیشتی مردم در این جامعه توسط اندیشمندان اسلامی مصوب بشود، اجرا بشود، تا مردم در معیشت دچار مضیقه نباشند، به خاطر مضیقه در معیشت بیدینی بکنن. انشاءالله بهترین قوانین، ساختارهای اجتماعی، ساختار که میگم یعنی مجموعه ای از قوانین که کنار هم دیگه چیده میشن، جامعه ما رو به سوی خوبی ها سوق بدهن. وقت دیگه به سخنرانی اخلاقی هم کم احتیاج داریم دیگه، انقدر که دیگه سخنرانی نمیخواد. والا به خدا ما نگاه میکنیم میبینیم ما تو یه سال بیشتر از رسول گرامی اسلام در کل صدشون سخنرانی میکنیم. بابا اینقدر سخنرانی نمیخواد که، یه کمی بگو بقیهش ذکر و موعظه و صفا کنن مردم و بالاخره حل بشه بره. بعدش میشینیم انشاءالله به تعلیم و تربیت مراتب عالی خواهیم پرداخت. خدایا ما رو با این انقلاب، ما رو با این نظام، ما رو با این مسئولین مسلمان و دلسوزمون هر چه زودتر به ظهور آقا امام زمان علیه السلام متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.